بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. در بخش دوم از 22 جلسه توحید امامیه با پاسخ به یک سوال شروع میکنیم و سوال قبلی رو هم باز یه توضیح راجع به شرح میکنیم.
سوال من اینه که همونطور که خدا همه جا هست، جایی بیشتر نیست، جایی هم کمتر نیست، خدا چه اینجا چه هر جایی که ما تصور بکنیم، وجود خدا کلا به طور یک نواخت همه جا هست. ما یه حدیثی توی کتاب نهج الفساد من دیدم که زمانی که پیامبر صلی الله علیه به معراج میرن و در اون گفتگوی با خدا میکنن، یه جایی میرسن که جبرئیل به پیامبر میگن که من دیگه از این بالاتر نمیتونم بیام، اگر بیام بالها میسوزه. و پیامبر اونجا رو خودشون به اصطلاح به تنهایی تشریف میبرن و با خدا صحبت میکنن و ظاهرا اونجا جمله‌ای که من خاطرم هست اینه که در حد یه قوس کمان بین پیامبر و خدا فاصله بوده. حالا خواستم این توضیح رو فرمایید که این آیا مثلا صحیحه، این چطور قابل جمع میشه با این بحث وجود خدا در دنیا؟
در کتاب شریف توحید شیخ صدوق یه روایاتی در این باب داره. این سوال شما رو بخوایم تعمیم بدیم، سوال اینه که در اون تعبیری که قاب قوسین او ادنا دروبن و اختراون من العلی الاعلا، اون مرحله قربی که خدای متعال به پیغمبرش اجازه میدهد که در معراج حاصل میشه، این چجوری با این مفهوم که خدا همه جا هست، جایی پر رنگتر نیست، جایی کم رنگتر نیست، جایی بیشتر نیست، جایی کمتر نیست، چجوری با این جمع میشه؟ عرض کردم که در کتاب شریف توحید مرحوم شیخ صدوق روایاتی در این موضوع هست، ولی این سوال رو ما بستش میدیم. میگیم خدا، ارتباط خدای متعال با عرش و کرسی، آیا معناش اینه که مثلا اگر خدا کرسی داره، عرشی داره، مثلا خدا اونجا چجوریه نشسته، مثلا اونجا نشسته یه جا دیگه وایستاده؟ این مفاهیم رو در ذیل روایات اونجا میخونیم انشالله، حالا اگر فرصتمون برسه، که میخوایم برسه، یعنی میخوایم کتاب توحید هم یه بخشایش رو بخونیم، اونجا اینا یه خود روشن میشه، یعنی اینا توضیح داره. آره. اگه اجازه بدیم تو اون قسمت در راستای سوالی هم که در بخش اول بهش پاسخ دادیم، این مطلب مطرح شد که یعنی حالا شما مثلا میخوایم بگین الان ما این بحثا رو عقلی نمیتونیم بکنیم. من عرضم بر اینه که ببینید، اولا عقلی که ما معنا میکنیم در معارف اهل بیت علیهم السلام با عقلی که دیگران میگن یه خود متفاوته. طرف به شما میگه اینو عقلیشو بگو، منظورش چیه؟ میگه یعنی یه جوری بگو که من بفهمم، یه جوری بگو من بپسندم، در حالی که عقل در معارف اهل بیت به این معنا نیست. عقل به چه معنا؟ تمیز دهنده حق از باطل و حسن و قبح. یعنی کسی که واجد عقل است، خدا بهش این امکان و این نور را میدهد که خوبی را از بدی تشخیص بده، چون اگر تشخیص نده و دست به کار بد بزنه، بعدا مؤاخذه میشه، میگه خدای من تشخیص نمیتونستم بدم، و اگر کار خوب رو انتخاب بکنه، بعدا پاداش داده میشه. شما به یک دیوانه ای که انتخاب میکنه مثلا یه سنگو وسط خیابون برداره، تشویقش میکنی؟ چون این فرقی نمیکنه این سنگو بذاره یا این سنگو برداره، دیوانه است. ولی وقتی واجد عقل شد، برای رفع یک مانع تشویقش میکنی، برای گذاشتن یک مانع مؤاخذهش میکنی، میشه صاحب عقل. پس اولا مفهوم اونی که اون میگه با اینی که ما میگیم فرق میکنه. اصلا ما به این عقل نمیگیم، میگه یه جوری بگو من خوشم بیاد، یه جوری بگو من بفهمم. حالا ممکنه تو نفهمی، مگه حالا همه چیزو میفهمی؟ الان تو میفهمی که چرا با اینکه سن تو بالاتر از سن داداشت، موهای تو نریخته ولی سن داد موهای داداشت ریخته، اینو بگو بفهمی یا نه؟ هاج و واج نگاه میکنه، خیلی چیزا تو نمیفهمی، خب اینم روش. نکته سوم این که عرض کردم، گفتم گاهی طرف میگه چون خدا این کارو نکرده پس نمیتونه. میتونم عقلا ازش سوال بپرسم با همین در واقع تذکر عقلی. من میگم ببخشید شما الان میتونید برید کوه هیمالیا؟ میگه میتونم. میگم این که نرفتی نشون میده نمیتونه. میگه نمیخوام برای بخوام میتونم. خدا هم همین بخواد شفا میده، نخواد شفا نمیتونه. میگه اونایی که نکته فکر کنم پنجم، میگه اونایی که دستشون کج بود صاف شد، اینا عنایت خدا نبود. میگیم اتفاقا توی یک کتاب عربی هست، ما بهش میگیم قرآن، نمیدونیم شما چی بهش میگیم. توی قرآن میگه یه عده‌ای رفتن یه زری استخون برداشتن آوردن اینجوری جلو پیغمبر پوت کردن، گفتن خدا میتونه اینو دوباره حالت اول برگردونه؟ خدا متعال گفت بابا اونی که اولش اینو درست کرد، خدا میتونه دست کج رو صاف کنه؟ اگه بگیم نمیکنه پس نمیتونه، میگیم پس تو هم نمیتونی، تو نمیتونی بچه داشتی چون بچه ندی، تو نمیتونی ازدواج کنی چون ازدواج نکردی، تو نمیتونی درس بخونی چون درس نخوندی، چون نمیتونی مدیر عامل باشی چون مدیر عامل نیستی. میگه بابا میتونم. میگم نیستی، ولی نیستی نمیتونی. ولی اگر گفتی خدا ناتوان است، قرآن میگه بابا من این اولشو خلق کردم، خوشگلترشم خلق کردم، اما تو هر ساعت تا یه دونه رندوم فرض کن با اصطلاح من خودم اینجوری کجش کردم. چرا انگشت اینو کج کردی؟ انگشت اون صافه. یکی بود نماینده مجلس بود، الان دیگه نیست، ایشونو من نزدیک دیده بودم، یه بچه به اصطلاح چیزم داشت، خود عقب موندم داشت، یه دونه از انگشتاش قشنگ اینجوری کج. خدا تو اینا یه دونه انگشتتون اینجوری کج کرده؟ میخواد ببینه شکر میکنی نمیکنی، میخواد ببینه با خدا درگیر میشی نمیشی، میخواد ببینه هزار تا حکمت هم توش گذاشته. حالا مشکل تو چیه؟ تو میگی چرا انگشت من کج شده؟ یعنی اگه بخواد دادم بحثای اینجوری بکنه که جا داره، ولی به نظر من بهترین مدل بحث همونی که گفتم، میگه خدای من ضعیفه. میگم کاش خدای تو هم مثل خدای من قوی بود. میگه خدای من که دیگه از خدای خودم ناامید شدم، من به خدای خودم امیدوارم، کاش که خدای تو هم مثل خدای من بود. میگه خدای من منو ول کرده. میگم خدا رو شاکرم که خدا لحظه منو رها نمیکنه، چون یه لحظه منو ول کنه من میفتم، منو گرفته. یعنی شما جوابهایی بدید که به جایی که هی بخوای به او یه چیزی اثبات بکنی وجه دیگرش رو تقویت بکنی. این به نظر من بهترین مدله. میگه ببخشین، مثلا فرض کنید مثال جلسه و کلاسه، میگه نمیرسم. میگم یعنی شما اینقدر سرت شلوغ؟ میگه باور کن اگه بدون. بعد همینجوری داریم صحبت میکنیم، میگه هفته پیش عروسی اون بود، هفته بعد عروسی اون. میگم چی تو میرسی میری؟ واقعا وقتتو نمیگیری؟ میگه واقعا پول میخواد. میگه آقا زیارت واقعا پولش نبود دیگه، خودت که میدونی بازار چجوری. هفته بعد اسمس میزنه میگه مثلا یه ترکیه اومه مختصری خریدی بکنی. پول زیارت امام رضا نداره ها؟ نداره، نمیتون. نفس دیگه، نفس آدم گول میزنه. و شما اینو بدونید، قرآن هم همینو میگه ها، میگه اینا وقتی تو خلوت خودشونن باورشون این نیست، تو خلوت خودش میفهمه. ماجرای نمرود رو یه بار گفتم دیگه، نصف شب رفت خدایا باشه قبول دیگه، آبروم رو فردا جلوی نبر. خودش میفهمه. خب بریم از یک سوال شروع کنیم، برای اینکه الحمدلله وقتی سوال میپرسیم دوستان با اشراف کامل پاسخ میدن فعال. سوال اینه، یک سوال توحیدیه ها، به صلوات بفرستین تا پیداش کنم.
الله
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
سوال اینه که به نظر شما با وجود این اهمیتی که ما برای معرفت فطری بیان کرده ایم و می کنیم. آیا اگر پیامبری به سوی ما نمی آمد، اولیاء خدا ما را دعوت به حق و حقیقت نمی کردن، آیا این معرفت فطری برای ما کافی بود یا نه؟ چه اتفاق می افتاد؟ اگر انبیا نبودند، اگر رسول نبودند، ما در راجع به اهمیت معرفت فطری صحبت کردیم دیگه، اگه نبودن چه اتفاق میفته؟ کافی نبود؟ بله؟ خب الان هم بیان اونم حجاب دیگه میتونه تذکر حالا سوال همینه، اگر نبی نمی آمد این فطرت توانی نداشت؟ خانم فهمودن اینا چی گفتین؟ شما یه تعبیر گفتین، دفن می شد، حبس می شد. اگر حبس می شد یعنی باید بگیم اگر نبی نیاید راهی به خدا شناسی و معرفت خدا نیست. این یه ایراد پیدا میکنه. ایرادش چیه؟ الان بحث عقل نیست.
نه خب این هم غلطه، ما میشناختیم خدا رو، یعنی اگر هم انبیا نبودن ما خدا رو میشناختیم.
اگر انبیا هم نباشن معرفت فطری هست،
فقط ما یادمون میرفت، هیچ مثلا تذکر کننده یا نبود.
اگه ما کلن یادمون بره
آلزایمر هر ثانیه به ما مثلا، یعنی یه جوری به هر حال اون تعالیمشون یه جوری بوده که خب ما هر ثانیه مثلا به یاد اون تعالیم اونها میفتیم، دعا مثلا به یاد دعاها و حالا آیه های قرآن میفتیم، یادمون میفته. ولی حالا اگرم نبودن شاید مثلا یه مدتی ما یادمون میرفت، بعد دوباره که میشستیم فکر میکردیم، یعنی وقتی مثلا من به خودمون
حالا شما زیاد فکر کنی فطرتت رشد میکنه؟
فطرتم بهم میگه دیگه، وجدان میکنم، یعنی فطرت
من اون وجدانه رو میپذیرم. ببین وقتی میگی یادم میره بعد دوباره فکر میکردم، به چی فکر میکردی؟ با آنچه که داشتی؟
نه همون وجدان میکردم، مثلا وجدان میکردم،
یعنی یادم میره بعد دوباره
وجدان میکردم.
خب اگه سلام، اگه این سوال رو جواب بدیم، هم یک بخشی در بحث یا اونجا میشه ها، چون اینجا خیلی اینوری نمیبینی من دیگه. اگه این بحث رو بگیم، ضمن اینکه بحث توحیدی خیلی جالبیه، یک فصلی از بحث نبوت هم هست. اولا نبوت غلطه، نبوت فاخر بخواییم سخن بگیم، یه جا تفاوت یک سخنران فاخر با نیمه فاخر بخواییم متوجه شیم اینه که بینیم میگه نبوت یا نبوت، اما نبوت داریم. خب الان سؤاله اگر خوب جا بیفته به نظرم شما به عنوان یک نکته سؤالو بنویسیم، من جوابای زیلشو نکته نکته بهتون میگم.
اینجا به نظر من باید اسمتم میداشت.
کی اسمت میداشت؟
انسان، به خاطر اینکه با گناهی که انجام میداد حجاب میگیره اون معرفتش، برای هرچی این عمل انجام میده از این معرفت که خدا بهش داده دورتر.
اسمت میداشت یعنی نمیتوانست گناه کنه، که دیگه اصلا اونجا اصل موضوع عوض میشه.
اسمت هم نیست اصلا، مثلا یه مرد نیم که با دنیا اومدن یه حجابی اون فتر کردی با خودت، مثل چیزا فرق
منسی میشه. اونو اسمشو میتونیم آره فراموشی، نسیان.
به عمل ما رو میکشونن دیگه، و یعنی مثلا الان کافران هم خب با گناهانشون اینا مثلا همینجا حجاب میشه، ولی باز اونا وجدان میکنن خدا رو. ولی علت این که پیامبر اومدن اینه که اون کافران هم به عمل بکشونن.
خب میشه مراتب بعدیش،
یعنی اصلا پیامبر خدا اومده که از جنس ما باشن، از جنس بشر باشن، که بشر براش قابل تفهیم باشه عمل کردن، یعنی عمل رو به ما نشون بدن. و
اون ارسال حکمت، ارسال رسوله که شما داری میگی، که اونم بحثش متفاوته.
نه
آره میگم نبودن چون
عمل کشیده نمیشد، فقط خدا رو وجدا
ببخشید. یه مسئله،
البته این درست نیست، ولی
معذرت این جمله‌ای که شما گفتین شرمنده، دو تا جمله امیرم گفتن شما، ما الان این منسی فطرته نیست،
منسی فطرت، منسی نعمته.
آها بله دقیقاً. اونور میفهمیدن که لیستعدو هم میثاق فطرته.
لیستعدو رو شما چی ترجمه میکنیم؟
ببینم یا خودم باید.
خب حالا ببین، از استعداد میاد دیگه، لیستعدو طلب میکنن، یعنی بازم نمیان به تو چیزی بدن، ازت میگیرن. میگه اون فطرته، بده بیا اینجوری سعی شدی، منسی یا نعمته، نعمت معرفته، نعمت ولایته، یاداوری میکنن. ولی اینجوری نیست که وقتی اومدن فطرتو میدن، لیستعدو هم میساق فطرته. این خودش جای حرف داره، یعنی انقدر بالاخره دم دستت هست که بشه ازت طلب کرده. پس سوالی که شما نوشتین رو بخونید که ایشون هم بدونن که چه سوالی رو میخوام جوابشو بگیم. متوجه نشدن؟ دوباره بفهمید. معرفت فطری چی آقا؟ همسر گرامی برای شما سوال رو خوندن، حالا ما خواهیم این سوال جا میفته یا نه. معرفت فطری چیه؟ یه خود بهتر خود شما بگی معرفت فطری چیه؟ اگر بعد هر جلسه اینا رو تو منزل مباحثه بفرمایین یا فرداش برای همسر گرامی توضیح بدین، خیلی شکوفاتر میتونیم بحث رو پیش بریم. حالا بگیم ببینم معرفت فطری چیه؟ معرفت فطری؟
معرفتی که خدا قبل از اینکه در واقع بیام از به هر انسانی معرفت داده که بتونه در واقع خدا بشه از سمت ما.
معرفت فطری اون معرفتی است که به همه انسان‌ها پیش از آمدن به این دنیا داده شده، به قول شما تهمایه. مثلا اون تهمایه هر یه جوری نگیم، مثلا اگه فکر کنه تای ظرفه ها، خودش یه چیزیه، او داشته اولیه و اون معرفتی است که ما با خودمان از عوالم قبل آورده این به دنیا، ولی فراموشمان شده، فراموشانده اند بر ما. خب حالا ما سوالمون اینه، ما با این داشته آمدیم. مثالشو بازاری کنم، میگه آقا شما وقتی می‌خواستی بری بازار، پدرت زد پشت گفت عزیزم میری بازار، 100 میلیونم تو حساب من هست، مال توه، روی 100 تومن حساب کن. حالا با شما بیشتر بود اب نداره، ما ناراحت نمیشیم. مثلا بوده 100 تومن مارشون، این میشه اون تهمایهه که من میگم تهمایه نیم، بلکه اون 100 میلیونه. حالا برای شما چیزی نیم، برای بعضی هم ممکن چیزی باشه. این 100 میلیونه رو داشتی رفتی بازار، آیا بسته؟ یا پدر هر دو سه سال یه بار بیاد بگه علی جان چیزی اینا، شما میگه آقا جون اگر 200 تومن به حساب بریزین خوبه، یا اصلا نریزین. آیا یه نفر میخواد یک زندگی سالمی را در دنیا داشته باشه و پیش بره در مسیر بندگی خدا، او داشته اول یه بسشه یا باید هی بهش تزریق کنم؟ سوال اینه. حالا سوال رو بازدارش کردم دیگه، قشنگ روشنه. حالا هر کی مثلا من دونه رو گرفته بگه ببین چه حد جواب.
یعنی خدا اگر پیامبری هم نمی‌فرستاد، آیا اون بازم اون دنیا میتونست ما رو بازپاس
کنه؟ این معادیشه، این معادیشه. ولی اگه غیر معادیش بگیم، باید بگیم آیا این معرفت فطری ما را کافی بود برای بندگی، برای رشد یا نه؟ شد؟ شما کسی تو سوال نکته نداره؟ خب جواب، بریم یه چند تا جواب بدیم ببینیم چی عذاب دردی. یک، ما برخلاف دانشمندان متکلم شیعی، تو شیعه ما دسته های مختلف داریم، محدثین داریم، متکلمین داریم. متکلمین کیان عمدتن؟ نه حالا یا اسم یا بدونین چیه متکلمین کیان؟ نامشن محدثین. متکلمین اونایی هم که بحثای استدلالی در اثبات اعتقادات شیعه میکنن. متکلمین شیعه و معتزلیه های اهل سنت ارسال رسول را واجب میدانن. متکلمین شیعه و معتزلی های سنی، ما برخلاف اینا، یعنی اینا واجب میدونن، ما برخلاف اینها واجب نمیدانیم. متکلمین شیعه و معتزلی ها در اهل سنت، اینا معتزلی با عین و ز، از عزل میاد، معزول، معتزلی این عذاب مثلا ها چی بگیم زیه زلاله. نه اون زلاله است،
زیه براش چیت بد نداره، اون زلاله.
ما برخلاف اینها معتقدیم که ارسال رسول واجب نیست. وقتی میگیم یه چیزی واجبه یعنی چی؟ یعنی قابل ملامته. معتزلان اهل سنت، حالا کارشون نداریم الان دیگه، شما اینو بدون، اگر خواستین یه تحقیق میدیم بهتون، شما راجع به اشاعره و معتزله اهل سنت یه تحقیق بفرمایید. اشاعره با این خانم ناظم بنویسن به اسم خانم بر. مشکل که درگیر نیستیم که، نه میگیم اونها یه همچی چیز رو میگن، اما ظاهرن از روایات و آیات کریمه این در نمیاد که ارسال رسول واجبه. خب واجب به چی میگن؟ حالا الان داریم استدلال میکنیم بر حرف خودمون دیگه. ما میگیم واجب به چیزی میگن که اگر انجام نشه قابل ملامت، در حالی که خداوند ارسال رسول را در قرآن اینگونه معرفی میکنه، آیه مبارک 164 آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شما ببینید از این وجوب در میارین، از این لزوم در میارین یا نه؟ 164 آل عمران، این خیلی بحث ویژه‌ای ها، خیلی بحث قشنگ. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله 164 عالم آفرین. ببین ما نحن ابناء الدلیل، ما نه درگیری داریم، نه به کسی میخوایم توهینی بکنیم، نه کسی را کوچک بشماریم. یا شما میگی واجبه بر خدا. واجبه یعنی چی؟ یعنی اگه خدا کار، خدا باید این کارو میکرده، اگه نکنه میشه به خوش خورده گرفت. ما میگیم به قرآن توجه کن، قرآن میگه لقد من الله، خدا منت گذاشت، لطف کرد، علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، رسولی را از خودشون براشون مبعوث فرمود. این لطف خدا. ببین شما یه موقع میگی خدایا باید پیغمبر را میفرستادی، این چقدر تو را شاکر میکنه. یه موقع میگی خدایا ممنونتم، تو پیغمبرت را برای ما مبعوث کرد. حالا این جمله را هم درست کنم، این از اون جمله طلایی هست. خدا پیغمبر را برای ما نفرستاده، خدا به جهت لطف بر پیغمبر و نبیش که او مراتب معنوی را طی کنه، خدا پیغمبرش را مبتلای به ما کرده است. دوباره میگم، شما هر جاشو موندی بگو، من دوباره بگم، حواست پرت نشه. خدا پیغمبرش را مبتلای ما کرده و به واسطه این ابتلا بر او رحمت میفرستد و درجات او را بالا میبره. طلایی بودنش رو درک کردین یا نه؟ یه موقع من نشستم، یکی از این آقایون گفت مثلا من خیلی ناراحتم، یعنی امام حسین قربانی من شده، بچه های من نمیخواستم اینجوری بشه. خدایا مثلا عزیزم، مثلا جناب علی کجای کار عالم هستی؟ خدا آخه ما پیغمبر شناس که نیستیم که. اون دفعه گفتم از این جمله طلایی راجع پیغمبر داشتیم، ما خدا پیغمبرش فرستاده بر من که حالا من دلم بخواد سخنشو گوش بدم، دلم نخواد گوش ندم. خیلی خودمون دست بالا گرفتی، شما چی کاره این؟ معلومه پیغمبر نمیشناسیم. تو بحث امام حسن علیه السلام یادتونه بودیم، ما چون امام زمان نمیشناسیم میرویم در خانه معاویه. اگر کسی بشناسد علی ابن ابی طالب را، در خانه معاویه نمیره. خدا پیغمبر رو مبتلای به ما کرده. چجوری؟ این داستان رو در کارگاه های خانواده درمانی گاهی عرض کردم، ولی تو بحث جلسه توحید حالا اینجور نگفت. یه آقایی یک حکیمی یه دانشمندی را گفتن ما هر کاری میکنیم نمیتونیم این را به تمکین واداریم. سلطان حاکم میگه من هر کاری میکنم، پول میبرم نمیتونم، پول میگیرم نمیتونم، فشار میارم از این ور، محاصره اقتصادی میکنم مثلا، هر کار میکنم نمیشه. بوده چی کار کنیم؟ یک صاحب نکرایی گفتش من به شما میگم چی کار کنیم. گفت اینه زندانیش. بابا خبر ندیم و چقدر حالا زندان کردی؟ نمیتونم ببندم مهارش کنم. گفت نه، این مدل که من میگم. گفت اینو با دو تا آدم احمق بندست توی زندان. روز سوم حکیم اومد در رو کوبی، آقا من از اینجا نجات بده، چی میخواین؟ حالا به مناسبت خانواده درمانی ما اینا رو میگفتیم، میگفتیم گاهی اوقات یک شوهر یا یک زن وقتی میخواد مشاوره کنه و میخواد درد دل کنه نمیدونه چی بگه. تجربه میگه ها، میگه مثلا آقا دیروز با من خونه بابام نیومد. بعد خودش فهم کنه مثلا این دلیل اینه که تو انقدر به هم ریختی. میفهمه آدم دلیلش این نیست، گاهی دلیلش این مثال است، گاهی دلیلش این مثاله. یک مردی یک زنی میبینه چه عرصه ای برای رشد معنوی، عرصه مادی معنوی اجتماعی میخواد بره ها، دست پاش بسته است. چرا؟ هیچ دادی هم نمیتونه بزنه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من 45 دقیقه با همسرم صحبت کردم. بعد میگه ولی همسرم وقتی من نگام کرد اینجوری. این چجوری توضیح بده؟ این درد را به کجا بگوید؟ نمیتونه دیگه، گیر میکنه. یا اون بنده خدا میگفتش که حالا مثلا با پدر خانومم یا با پدر زنم یا ببخشید با پدر شوهرم مثلا با اون خواستم صحبت، میگه هر چند کلامی که من گفتم یه دهن دره میکرد، یه جوری مثل من نگاه میکرد که میشه چی داره، خب این عذابو چیکار کنه؟ خدا گاهی آدم رو مبتلا میکنه برای رشد. بعد شما نگاه کن، پیغمبر نه در عصر ما و در قرن ما، در اون عصر و نه در منطقه هایی که یه خورده بوی یا تمدن بردن، نه، در اون فضا با چه کسانی؟ با بدترین اون خلق اون زمان. حالا نمیشد بعضی از اینا توی شهرستانی باشن که دوربر پیغمبر نیان. بعد شما نگاه که پیغمبر میخواد اینجا برای اینا چی بگه؟ قاب قوسین او ادنا میخواد بگه، معارف معراجیه میخواد بگه، چی بگه برای اینا؟ این ابتلای پیغمبر رشد پیغمبر تو خانوادهش هم همینه ها، ابتلای این شوهر رشدشه اگر بتواند صبوری کنه، ابتلای این دختر همینه. این ابتلاعات رشد میده. اون جلسه که صحبت امید و ناامیدی و اینا بود، بگید چرا من ناامید میشم؟ چرا ناامید میشم؟ برای اینکه سیستم از دستم در میره، نمیفهمم من الان چی کارم. سیستم رشد تعریف نمیکنم. پیغمبر مبتلای به ما شده و خدا بر ما منت گذاشته. امام زمان امروز مبتلای ماست. میگه نگاه کن، ببین از بین دو انگشت من نگاه کن، ما اکثر الحجیج و اقل، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. امام زمانش میگه از بین دو انگشت من نگاه کن ببین چقدر شیون زننده زیاده، چقدر جیغ زننده زیاده، چقدر حاجی کمه. نگاه میکنه بیدم چند نفر حاجی دارم میرم، بقیه شما. امام زمان مبتلای به ماست. امام زمان برای من اومده، من اصلا چی کارم؟ من هنوز خودم درگیرم، بالاخره نماز صبح بلند شم و بلند نشم، بالاخره رخت خواب گرمه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. اگه کسی تفضل نکنه قابل ملامت نیست. خدا بخواد منت میگذاره، تفضل میکنه، نخواد نمیکنه. ارسال رسول بر خدا واجب نیست. نکته دوم، معرفت فطری در رده لقاء و رؤیت الله. یعنی تمام رؤیت خداست، یعنی اینو دست کم نباید گرفت. همینجور که عرض کردم تو اون مثال، این چیزی بیش از یک داشته اولیه است، رؤیت خداست دیگه. شما همه حقیقت را بهت نشون دادن دیگه. اما در این حال بدون ارسال رسول کفایت نمی کرد. چرا؟ فطرت از بین نمیره. لا تبدیل لخلق الله. اما چی میگیره؟ زنگار میگیره، حجاب میگیره. روایت ان الاحتجاب علی الخلق لکثرت ذنوبهم. توحید صدوق، باب الرد علی السنویت و الزنادقه، متففین 14. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اگر انبیا و رسول نبودن، انسان ها به خاطر این حجاب ها و این زنگار ها به فطرتشون دسترسی پیدا نمی کردن. به کجا می رسیدن؟ ران علی قلوبهم، زنگار بر قلوبه، حجاب بر قلب هاست. به واسطه چی؟ به واسطه ماکان و یکسبون. کارایی که اینا میکنن این قلب را سیاه میکنه. ما عوضی سرمایه گذاری ها رو جای دیگه بردیم. در بحث قلب ها و عصر غیبت که فکر کنم 6-7 جلسش رو تا حالا گذروندیم، تمام سخن همینه. اگر میخواهی عصر غیبت را جان سالم ببر به در ببری، باید مراقب قلب باشی. من مراقب قلب نیستم، بلکه به وسوسه شیطان و نفس مراقب ناخونم، مراقب سر ناخونم، مراقب رنگ روی ناخونم، مراقب این بازیام. ببین یه موقع میگی من مراقب سر و صورت و پوستم، این بخش آشکار و این وجه قابل اعتنای بدنم، میگم باز بابا از تو اندام یه قسمتشو انتخاب کردی که یه آبروی میده. نه، سراغ جزئی ترین چیزا. ساعتها میشینم تا یه نقشی روش بزنن که این نقشه رو جاریم نداشته باشه. اینه دیگه زندگی ما، اینه. حالا ما یه وقت این شوخی رو با جنس زنانه میگیم، یه موقع با جنس مردانه میگیم. جنس مردانه شم همینه. گاهی اوقات توی ماشینا که میشینیم مثلا یه دعای خیری براش طرف میکنیم. امرو براش دعای خیر کردم، گفتم مثلا خدا اینجوری، گفت شما یه دعایی بکن خدا یه پرشه رسمت من بکنه. بالاخره آرزوه. خواهم بگم اونم همینه دیگه. حالا معرفت نسبت ماشین البته نداشته، ولی حالا بله بالاخره. اگر قلب ها زنگار بگیره، ران علی قلوبهم، اگه یه اتفاق بیفته چی میشه؟ انسان ها به انکار، به شک، چیزی که الان هم اتفاق افتاده، یه تعبیریه، من البته سرچ کردم پیدا نکردم، ولی حالا میگن تعبیر استاد مطهریه. ایشون میگه که علل گرایش به مادیگری حجاب فطرت هاست. من گشتم تا حالا کتاب علل گرایش به مادیگری رو خوندم، ولی جمله رو یادم نیست، حالا باید پیدا کنیم. حالا یه تعبیر ایشون باشه کسی دیگه، بالاخره من برای خودم قرمزش کردم، تعبیر قشنگیه. چه میشود که تو سوق پیدا میکنی به این چیزا؟ یه حجاب فطرته، فطرت محجوب واقع شده. علل حجاب فطرت ها چیه؟ دو تا چیز اساسی قبلا گفتیم، یک معصیت، دو تربیت غلط. یه تعبیر مهم، سه، اگر انبیا نبودند انسانها در تشخیص مصداق باساد آن خدایی که بالفطر می شناختند به اشتباه می افتادند. انسانها در تشخیص خدایی که بالفطر میشناختن به اشتباه میفتد اگر انبیا نبودن. چرا؟ ببین اصل معرفت فطریه وجود داره، پس یک حقیقتی هست. اینا دوچار اشتباه میشدن، چی میگفتن؟ ستاره خالق ماست. مذهب میترایی، مذهب ایرانیای باستانه دیگه، میترا پرستی، خورشید پرست بودن. ببین بالفطره یقین داشتن که خدایی هست، مصداقشو نمیتونستن تطبیق بدن. به یه تعبیری تاریخ بشر و تمدن انسانی سراغ نداره زمانی که انسان بوده باشه و دین نبوده باشه. به معنای معرفت فطریه نمیذاره تو آروم بشینی. اما کدام دین؟ اکثریت بت پرست بود. حالا هر کسی یه مدل بت دیگه.
ستاره پرست بوده، آتش پرست بوده، نشان از
اون فطرتی داره که باید به یه مخلوقی، به یه خالقی،
فقط یه پیغمبری باید مثل استا ابراهیم بیاد بگی آقا انی لا احب الافلین، بابا این موقته، این افول میکنه، این که نمیشه خدا باشه. نه ها، بله، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. یک تکلیف بذارین برای جلسه بعد که این آیه رو همه حفظ باشیم با سوره و شمارش، که اگه کسی هم فرصی بتونیم بگیم سوره چند، آیه چند؟ سی، سوره سی آیه سوره سی آیه پس اگر انبیا نبودند ما اذعان داشتیم که خدایی هست، اما در تطبیق اون نکته بعدی چهار، ما با همون مقدار معرفت فطری می توانستیم خدا را از تشبیه خارج کنیم، اما بقیه درجات معرفت را نمی توانستیم طی کنیم. معرفت فطری فقط این نیست که اثبات صانع باشه، که اثبات صانع ما را اون تلاش های عقلانی بود، ما را اون آیات آفاقی و انفاسی و معرفت فطری میگه بابا نمیتونه خالق من اینقدر محدود ضعیف باشه. اما بقیه درجات معرفت چی؟ راه عبادت، تقاضای از خدا، دعا، نحوه سخن گفتن با خدا. حتی خدا را از تشبیه هم خارج میکردیم. باز میگیم اینم مهمه، یعنی ما میفهمیدیم که این خدا مثل چیزای دیگه نیست، یه فرقی میکنه، مثل من نیست، از جنس من نیست، قدرتش مثل من نیست. نکته پنجم، در واقع میتوان گفت جایگاه بحث نبوت همچنان در ذیل بحث معرفت الله بالله قرار میگیرد. یعنی اگر نبی هم بخواهد باشد که هست و بوده، باز سیستم معرفت نبی و مسیر هموار به ارشاد حجت الله از معرفت خدا نشد میگیرد. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ. چیش؟ از کجا؟ شما چیزی یادداشت کردین از اولش بگین؟ جایگاه بحث نبوت همچنان در ذیل، ذیل با دالزال دیگه، در ذیل بحث معرفت الله بالله قرار میگیره. یعنی اگر نبی هم قراره برای ما کاری بکنه، عنایتی بکنه، رشدی ایجاد بشه، مسیری بر ما روشن بشه، اینم معرفتش نیازمنده به همون عنایت و معرفت توحیدی است. فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. قدرت خدا، سلطنت خدا همه جا هست، تو زندگی ما کم رنگه، ولی خود خدا خیلی پر رنگه. نکته ششم، ما منکر علل گوناگون در گرایش بشر به مادیگری نیستیم، اما از دیدگاه دین عامل اصلی علت گرایش به مادیگری و شک و تردید در خدا، گناه و معصیت، دنیا طلبی، کبر و غرور و همه عواملی است که باعث کدورت و قساوت قلب‌ها و خاموشی نور هدایت قلب‌ها می‌شود. این از اون جمله باز کلیدی هاست. میگه آقا مرحوم استاد مطهری و دیگران اومدن عللی را برای گرایش مادیگری آوردن، ما منکر نمیشیم، علل مختلف وجود داره، اما از نگاه دین که نگاه میکنیم عامل اصلی گرایش به مادیات و دوری از معنویت کدورت قلبه، خاموشی نور هدایت خداست. خدا به تعبیر ما، الان این دو تا تعبیر رو بعد شما تعابیر معنویش هم بلد باشید دیگه، خدا این پیچ چراغ رو کم میکنه، خزلان، خدا چراغ رو خاموش میکنه، رها میکنه، ول میکنه، یا هر کار میخوای بکنی بکنی. سیغل قلب چیه؟ سیغل قلب عشق برای امام حسین، رفع کردن این کدورت قلب چیه؟ تلاوت قرآن. رفع این کدورت قلب چیست؟ عوامل قساوت قلب رو باید برطرف کرد دیگه، ملاهیه، بیبندوباریه، معصیته. تربیت غلط یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها از اولش مانوس با سگ باشن در حالت عادی، حالا منظور رو روستا و یه جای خاص و ویژه نیست. تربیت غلط یعنی چی؟ یعنی هر سازی خاله بزنه بچه‌ت میرقصه دیگه، تو چی کاره ای؟ ناراحت میشه. هر سازی عمو بزنه بچه میرقصه. چرا؟ باباش بدهی داره، قرض گرفته از عمو برای اینکه قالپاق ماشینشو عوض کنه. خب وقتی من بدهی کارم که دیگه نمیتونم بگم بچه‌مو اینجوری نکن، هر سازی بزنه بچه‌م میرسه. تربیت غلطی حتما این نیست که بابای وایس مثلا یه امر و فرمان اینجوری داشته باشه. خدا حفظ کنه، یه خانومی چند باری من از ایشون این جمله رو شنیدم، ایشون میگفتش که من سالها بچه دار نشده بودم، میگفت همیشه دعای من این بود که خدایا اگر من نمیتونم بچه‌مو جوری تربیت کنم که در مسیر بندگی تو باشه، من بچه نمیخوام. این شجاعت میخواد. شما یه خانومی 15 سال مثلا خدا بهش بچه نده، 20 سال خدا بهش بچه نده، گاهی اوقات خانواده های شوهر خیلی اذیت میکنن، گاهی اوقات خانواده خودش گاهی تحت فشار قرار، ولی شما این دعا، دعای یه زنی که تحت انواع مثلا ممکنه اذیت هم قرار گرفته، این باوره به قیامت داره، این خودش تربیتش درسته، این خودش قلبش نورانیه. خدایا اگه من با پولدار شدن نمیتونم دین خودمو نگردم، نمیخوام پولم، یه مرد پیدا کنی دعا رو بکنه، بگه من رفتم تحت قبه امام حسین یه همچی دعایی کردم، گفتم خدایا من نعمت فراوان میخوام، برکت از این زندگی میخوام، میخوامم داشته باشم و به دیگرانم بدم، ولی خدا اگه گنجایششو ندارم، من یه خورده شماره حسابم بالا پایین بشه، من دیگه پام به روزه امام حسین باز نمیشه. خدا اگه میخواد اینجوری بشه من نمیخوام. یه مرد پیدا کنه اینجوری روزه قبه امام حسین دعا کنه. یه روایتی از امام باقر علیه السلام که در کافی شریف هست، من صفحهشو ننوشتم اینجا ولی روایت رو شما شنیدید احتمالاً. خداوند در قلب هر کسی نوری را تعبیه کرده، هر گناهی که انجام می شود یک نقطه سیاه بر این نور قرار می گیره و کم کم این قلب اگه دارید شماره روایت شده زیل اون بود، این نور سیاه، این نور، این نقطه نورانی کم کم با این نقطه های سیاه پوشانده می شود تا جایی که خاموش می شه. در اونجاست که حضرت می فرماین ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. یه روایت جالبی هم هست، باز اینم براتون عرض کنم، جالبه تو همین فضای تربیتیه دیگه. به قول بزرگوار علمون عملیون، بعد علم بچه عملیش هم تو زندگی ما خودش رو آشکار کنه میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فرق مؤمن و کافر تو اینه، مؤمن وقتی معصیت میکنه احساس میکنه این معصیت یه کوهیه که میخواد رو سرش خراب بشه، بنابراین زود میدونه جبران میکنه. حالا شد دیگه، قضا شد، جبران میکنه، متأثر میشه، خطا کرد، پشیمان میشه. ولی کافر چیکار میکنه؟ کافر که معصیت میکنه احساس میکنه این معصیت مثل وزوزه یه پشه هست در گوشش. کی از صدای حشر فرار میکنه؟ حالا ممکنه خوشش نه، هست دیگه. کم کم که قلب سیاه شد دیگه انگار تو لونه زنبور نشستی. حالا دیگه مهم نیست که سرسداش میاد. اگر الان بعضی از گناه ها واقعا اگر خدا به ما لطف کرده، حالا به شما ها حتما این لطف و عنایت رو داشته که از بعضی از گناهان کاملا دورید، خدا رو شکر کنید، خدا رو شکر کن. بعضی گناه ها ندارید. اگر خدا اینا کرده به گناهی مبتلا شدید یا مبتلا بودید، اگر میخوای ملاک مؤمن بودن تو حساب بکنی، ببین گناه برای تو چیه. یا حاج خانمی بود، شاید برای تو یه بار گفته باشم، سن و سال دار، بچه دار، عروس، نوه، داماد، ایشون میگه من هنوز که هنوزه هر روزی اگر نه که در ما هر روز صبح میخوابیم دوبار بر نماز صبح بیدار میشیم، نه، اگر روزی نماز صبح هم قضا بشه دیگه من اون روز تا شب تا غروب به تعبیر من گریه میکنم. حالا اون میگه من گریه میکنم، حالا ممکنه وسطش گریهشم بند بیاد، ولی تا شب آشفتم اصلا میگم خدایا چی شد، چه کردم. ملاک مؤمن بودنه دیگه. و شما نگاه کنید روایات همه متمرکز قلب، متمرکز قلب. این قلبه رو چیکار کنه؟ قلب سالم باشه. الان اگر من زیر لباسم بدنم یه مثلا زخم عمیقی داشته باشه، این زخم عمیق رو هر چقدر با کچهوار بپوشونم چه فایده؟ امشب رو سپری کردیم با شما، شما نفهمیدید که این من چه بدن مجروحی دارم، ندیدید عیب درونی رو. خودم که میدونم که این قلبه یه مناجات های نیمه شب میخواد. حالا شما نگاه کن، اگر این قلب شد تجلی محبت صاحب الزمان، این قلب شد تجلی محبت سید الشهدا، اگه این قلب شد انقدر شوق زیارت امام حسین داشت که به تعبیر حضرت میرفت به سمت جان دادن از شوق این زیارت، اگر این قلب گفت دلم پر میزنه برای حرم امام رضا، قلبه ها ببین دکورشو ول کن، حاج آقا شما الحمدلله توفیق دارین، حاج خانم مثلا توفیق دارین، اینا رو ولش کن، دل شوق دیدار امام رضا داره حتی اگه 2 سال هم نره. اویس قرن باشه دل، دل شوق اویس قرن به وجود مقدس خاتم الانبیا باشه حتی اگه وهابیت راه مدینه رو بست. این دل که نمیتونی جلوشو بگیری که، این دل زنگار نمیگیره. اگر خواستید این تعبیر را در بحثای امام حسن علیه السلام گفتن، من به نظرم میرسه اگر خودم بتوانم این تعبیر را در زندگی خودم پیاده کنم، بزرگترین خیر را به بچه هم رسوندم. اگر من به عنوان دوست شما، برادر کوچکتر شما، بتونم این مفهوم را به شما منتقل کنم، بزرگترین خیر را به شما منتقل کرد. اگر من بتوانم شما فرزندانم و شما بتوانید من رو به عنوان برادر کوچکتر و اطرافیانتون رو به این مفهوم دعوت کنید، چه مفهومی؟ قرار نیست بچه من رساله حفظ باشه، قرار نیست بچه من آداب غذا خوردن فقط بلد باشه، قرار نیست بچه منو شما تعریف بکنی به خاطر اینکه وقتی اومد تو چقدر قشنگ سلام کرد. قرار است من بتوانم قلب فرزندم را به شاهباز محبت و معرفت امام حسن علیه السلام، به اون اوج حقیقت عالم، به معنای عالم وجود پیوند بزنم. قرار بچه من، قرار شما، قرار ما، ملاک بندگیمون در حسینی شدنمون، در امام رضایی شدنمون، در فاطمی شدنمون، منتها این یه پیوند بخواد. اون پیونده اسمش محبته، الا المودت فی القربا. پیغمبر میگه اگر تو میخواهی دیندار باشی، تو جلسه که معنای دین رو انشالله گفته این و باز میخوام بگیم، تعریف پیغمبر از دین با تعریف ما فرق میکنه. پیغمبر میگوید دین یعنی علی ابن ابی طالب، دین در قدیر امسال شما بیعت کرده ای، دین یعنی صاحب الزمان. کار میخوای برای کسی بکنی، باید این قلبشو پیوند بدی به امام حسن علیه السلام. قلب که پیوند خورد، دلی که به این منبع نور پیوند خورده، دیگه زنگار نمیگیره. نمیگم خطا نمیکنه، میگم زنگار نمیگیره. یه خطا بکنه شرمنده صاحب الزمان میشه، یه ذره فاصله پیدا بشه به هم میریزه. ما کی فاصله پیدا کردیم به هم ریختیم؟ اصلا ما از دوری امام زمان مشکل تو زندگیمون هست؟ از اینکه روزی شبی بر ما بگذره بر سید الشهدا گریه نکنیم بر ما مشکلیه؟ نه، میگذره. بر بعضی سال به سالش میگذره، حالا بر بعضی ماه به ماه. این قلبه باید پیوند بخوره. هزاران خانه یتیم خانه، هزاران مدرسه، هزاران خیریه، همه اینا مطلوب، اما چی اینا رو نگه میداره؟ چی اینا رو نگه میداره؟ تونستی 5 تاشون رو امام حسینی بکنی؟ تونستی 5 تاشون رو از زهرایی بکنی؟ و حالا قلب خودم چی؟ این قلب بخواد به درد بخور بشه، باید تو شوق به امیرالمؤمنین موج بزنه، بند بند وجودش رو جدا بکنی، باید به حقیقت بگه نام امیرالمؤمنین. خدا بیامرزه پدرم هم گفت من نمازی نمیخونم توش به بهانه اسم امیرالمؤمنین نبرم. خب نماز پرواز کنه، میگم الهی به حق علیه. نماز بخواد حرکت کنه، باید نام امیرالمؤمنین داشته باشه. حالا این تعبیر ایشون، ولی واقعا تو نمازم صلوات بر محمد و آل محمد چیزی جز این نیست. اللهم صل. نظام تربیتی ذهن ما باید عوض بشه، هم تربیت خودمون، هم تربیت دوروبریامون، هم تربیت بچه‌هامون. دلسوزی هم می‌خوای بکنی برای کسی، یا دلت نسوزه الان پاشو کج گذاشته یا صاف گذاشته، حیوانی واقعا چقدر من تأسف خوردم، یه خود ابروهاش ریخته، یه خورده من ناراحت شدم، مثلا گوش بچه یه ذره این بریتره، مثلا اون گوشش اون بریتره، گوششش ابروش که همش خاک میشه، آخرالامر گل کوزگران خواهی شد. اما اون چیزی که برای این بچه میمانه، دلت بسوزه که دل شوق زیارت امام حسین نداره. گاهی آقا تو اینایی که میان خواستگاری، برنامه های خواستگاری و ازدواج ندارن، من اینو میپرسم، میگم ببخشید آقا شوهر یا مثلا عروس خانم تا حالا کربلا مشرف شدن یا نه؟ شوق زیارت داره؟ حالا اگرم نرفته اصلا تو دلش هستین شوق؟ اگه خواست دلتون برای کسی بسوزه، دلتون برای کسی بسوزه که دستش رو دست صاحب زمان نیست. اگه خواستید حسرت کسی رو بخورید، حسرت کسی رو بخورید که هر روز زیارت عاشورا میخونه. اگه خواستید حسرت کسی رو بخورید، حسرت کسی رو بخورید که وقتی نام امیرالمومنین براش میارن قلبش میلرزه. این چیزایی که من و شما داریم براش حسرت میخوریم همش از همون جنس گله است. همش همون گله. کاشکیای زندگی ما چیه؟ هر کی خودش ببینه. کاش که با جنابم اینجوری خون، کاش دنداداشم اونجوری بود، کاش خار شوهرم اینجوری، کاش که مبل ما اینجوری بود، کاش که منم یه همچی دومادی داشتم، کاش منم یه همچی عروسی، هم کاش که کاش که من از اونایی بودم که دلم به شوق محبت امیرالمومنین انقدر میتبید که میشدم مثل حجر ابن علی. این کاشکی داره آقا. کاش که من معرفتم نسبت به خدای متعال معرفتی بود که وقتی تعابیر مناجات شعبانیه رو میخوندم واقعا با وجودم میخوندم. حالا تازه تکلیف بدن بخونیم یا نخونیم و یه حرف دیگه، با وجودم میخوندم. نداریم کاشکی های اینجور نداریم. برای همین لنگ و لنگی همون هم همین جنس دیگه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و غنم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني واجعلنا من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.